الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تجزی امکان و احکام آن. بعد از که مجتهد مطلق بحث شد، امکان آن و احکام سگانه آن، رسیدیم به قسم دوم، تجزی و امکان و احکام آن. منظور از تجزی در اجتهاد این است که یک فرد که آشنا به موانی استنباط داشته باشد، قسمتی از مسائل فقهی را از مبانی آن استنباط کند، به این فرد متجزی و به این وصف تجزی اطلاق می شود. معنا واضحه، اما بحث در باره امکان و یا وجوب و احکام متجزی است. اما امکان مشهور بلکه قریب به اتفاق رأی و نظر بر این است که تجزی در اجتهاد کار ممکنی است و واقع دارد. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، در خارج میبینیم وقوع دارد. بعضی از فضلا میتوانند بعضی از مسائل را عن ادلت تفصیلیه بفهمند و بعضی ها را نفهمند. و اما اشکال شده است که در بحث اجتهاد گفتیم که اجتهاد یک ملکه است. ملکه از باب مقولات، ملکه اجتهاد می شود ملکه از مقوله کیف. و در معقول می دانیم مقوله کیف قابل تجزیه نیست. مقوله کم، کمیت قابل اجزا و تجزیه است. مقوله کیف امارش دائر است بین وجود و عدم. بسیط به معنی کلمه. مثلا نمی شود بگی ملکه شجاعت زید سلس ملکه شجاعت دارد، عمر ربع ملکه شجاعت دارد، الی آخر. همچی چیزی ممکن نیست. بنابراین تجزی بر اساس این تحلیل عقلی کار ناممکنی است. جوابی را که از این اشکال داده اند هم محقق خراسانی و هم سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات با آسانسازی از این قرار است که اولا ملکه اجتهاد از اون قبیل ملکه فلسفی و عقلی نیست که در بحث‌های قبلی هم اشارتی به عمل آمد، بلکه در حقیقت یک قدرت هست. و ثانیاً بر فرضی که ملکه این و مقوله کیف، ما در خود مقوله تجزیه اعلان نمی کنیم، ما در متعلق ملکه تجزیه اعلام می کنیم. اصطلاح به کار می برم، سید فرمایند تجزیه از باب تجزیه از باب تبعیض در افراد کلی هست، نه از باب تبعیض در اجزاء کل. این اصطلاحات رو در منطقه ملا عبدالله خوانده بودید دیگه، فرق بین کل و کلی، درسته؟ یادتونه دیگه. آقای حسینیان میگه که من زبان حال میگه که من ملا عبدالله نخوندیم، ما منطقه مزفر خوندیم، درسته؟ شاید اونجا نبود. فرق بین کل و کلی، کلی مفهومی است دارای افراد مثل کلی طبیعی انسان، و کل یک عنوانی است مرکب زی اجزا. در کل اصطلاح می شود کل و اجزا، در کلی اصطلاح می شود کلی و افراد. مثلا یک ساختمان، یک انسان، یک ماهیت مخترعه که میگیم یک ساختمان، یک مدرسه فیضیه، یک مدرسه است. این کل این جو اجزا به هم پیوسته شده یک مدرسه، این کل اتاق ها، مدرسه ها، صحن، اینا همه میشد جزء و اجزاش. اجزا اگر بگیریم دیگه کل چیه باقی نمیموند، کل منتفی میشود به انتفاع یا به تحلیل اجزا. اما کلی نه، افرادش جدا جدا وجود دارد، هر فردی یک مصداق برای کلی در خارج هست، هر فردی از افراد انسان یک مصداق برای انسان در خارج هست. اینجا دیگه زیاد معطل نکنم، به خاطر شما گفتم که مصطلح آشنا بشید. اینا رو شما بلدید دیگه این چیزا.
مثلا
اینکه
ایشون فرمودن یه متعلق
کیفیت
در خودش
میگه ادرم
نایم بلال قسمه ولا نسبه، این متعلقی
نداره. درسته، خودش، خودش لایقبل، خود همه الان میفرمایید الکیف لایقبل القسمه، قسمت نمیطلبد، اما متعلق براتون شرح، متعلق نسبت نیست. منظور از نسبت این است که کیف را نسبت به کیف دیگر نسبت سنجی کنیم که تساوی است یا تبایانه یا منوج و مطلقه. این نسبت، منظور از نسبت نسب منطقی است نه ارتباط. در بحث فقه گفتم فرق است، نقطه ظریف، فرق است بین استناد و ارتباط. استناد مسئولیت میارد، ارتباط مسئولیت نمیارد. اگر بنا باشد ارتباط مسئولیت دارد، یک چاقوساز برای قتل باید چیز باشه، شریک باشه، ارتباط دارد، استناد ندارد. استناد اون است که کسی میگد بگیر این چاقو رو، برو بزن اون شخصو، این استناد دارد. استناد مسئولیت دارد، ارتباط مسئولیت ندارد. چرا؟ برای اینکه صحت نسبت به در استناد هست و صحت نسبت در ارتباط نیست. اینو در فقه گفتید، این از اون نکته هاییست که نوشته نشده، اینا رو محکم بگیرید که به دردتون جاهای زیادی میخورد، مخصوصا در فقه و اصول، در بحث فقه و حقوق. چیز نرمم، حاشیه نرمم، چه میگفتیم؟ جواب دادیم. سید میفرماید که در حقیقت ما در مورد متعلق ملکه اجتهاد تبعیض را در نظر میگیریم. چی میگیم؟ میگیم این قسمت از مسائل که از واضحات هست، مثلا مسائل مربوط به صوم، این را استنباط میکند، و مسائل متعلق به ارث که بسیار پرپیچ و خم است نمیتوند استنباط کند. این متعلق قدرت اجتهادی است، تجزیه میشود و تجزیه هم وجدانی است و شبهه درش وجود ندارد. یه بحث علمی محض است که در حقیقت اختلاف در واقع وجود ندارد. تجزی کار ممکنی است، اما احکام آن درباره احکام چه بود؟ احکام سه تا حکم بود که در مجتهد مطلق گفتیم آقای اکرمی. اول وجوب عمل به رأی خودش، دو جواز تقلید غیر از او، سه نفوذ حکم او در قضاوت. این سه تا حکم بود. اما حکم اول میفرماید که گفته میشن میفرماین که لا شبه حتی فی این که حکم اول مترتب است، یعنی فردی که متجزی هست در هر مسئله که به اجتهاد رسیده باید به رأی خود عمل کند و جایز نیست تقلید کند. چرا؟ چون یک ادله تقلید منصرف است، دو سیره اخلا این مورد رو میگیرد، رجوع جاهل به عالم است، عفوا رجوع جاهل به عالم این مورد رو نمیگیرد که برد از کسی چی؟ تقلید کند، چون چی؟ خودش عالم است، جاهل نیست تا رجوع جاهل به عالم بشود. برابر این بلا شبهتن کسی که در حد تجزی رسیده است نسبت به مسائلی که خودش در حد اجتهاد رسیده است باید چه کند؟ به رأی و نظر خودش عمل کند.
ولی اینکه به دو کسی هستش که مشتهد اعلمه.
بله. بله، مشتهد اعلم هست و در این مسئلهی که ایشان میرسه، سؤالتان بد نیست، در این مسئلهی که ایشان میرسد بل وجدان یقین ندارد که اون اعلم نسبت به این مسئله از خودش به قول عوام اعلمتر است. اعلمتر گفتن که غلطه دیگه، اعلمتر بگیم یا اعلم بگیم، اعلمتر است. پس نمیداند، چون خودش به جایی که میرزد آقای محمدی به وجه قاطع، به وجه قاطع میرزد که درک کامله، درک کامل خودش کم ندارد، به نظر خودش تا بگد که کسی دیگر این درک از من کاملتر دارد. اگر اون جوری فکر کند پس درکش کامل نیست. بسیار خوب، این مطلب تازه اجازه بدید بحث یکی از بحث‌های پرپیچ و خم تقلید اعلم یا تقلید مطلق مجتهده که انشالله برسیم، خیلی هم حرف چیزی دارد مهمی داریم اونجا. در بحث اجتهاد دو بحث خیلی مهمه: یک، بقا به تقلید میت و عدم جواز تقلید میت، این پیچش بسیار تنده. و مسئله دوم هم تقلید اعلم و تشخیص اعلم. این دو تا نکته در بحث اجتهاد دو تا گردونه صعب العبوریه که انشالله منتظر بمانیم تا برسیم. به زودی میرسیم انشالله، دو هفته دیگه انشالله میرسیم با امید خدا، تا قبل از تعطیل میرسیم انشالله، چون اجتهاد و قبل از تعطیل جمعش میکنیم با امید خدا که سال آینده انشالله دیگه اصول از اول شروع بشه و که این سفرش جمع بشه با امید خدا. برای شما بگم حکم دوم چه بود؟ حکم دوم تقلید غیر، جواز تقلید غیر از او. در این رابطه ادله لفظی شامل متجزی نمی شود. چرا؟ برای اینکه در ادله لفظی فقیه عالم آمده، فقها و اون فقها صدق میکند به مجتهد مطلق، به مجتهد متجزی مشکوک و صدق هست، شک در صدق مساوی با عدم صدق هست، ادله لفظی شاملش نمی شود. اما ادله اخلاقی کثیره باشد و قاعده رجوع عالم به جاهل که این را نسیه گذاشتیم که گفتیم هم عقلی هم اخلاقی، بعدا بحث میکنیم که قاعده رجوع جاهل به عالم عقلی هم می شود از باب تحسین و تقبیه. بنابراین اما ادله عقلیه یا اخلاقیه یا به عبارت کوتاه از منظر سیره اخلاقیه، هرچند در ابتدا می بینیم که سیره تجویز می کند که کسی از متجزی در همون مسئله‌ای که متجزی اجتهاداً رسیده است تقلید کند. چرا؟ چون سیره میگن رجوع جاهل به عالم و اینجا رجوع جاهل به عالم است. سیره ابتداءً این رو تأیید میکند، اما سیره رو برای شما گفتیم که چه دلیلی است؟ دلیل لبی هست و کارایش چیه؟ و یک وصفی دارد، یادتون رو گفتیم در زمین هموار حرکت میکنن، یه مانع کوچکی که بیاد متوقف میشند. بنابراین سیره با نطاق وسیعی که دارد با مانع نمیتواند مقابله کند. درباره این سیره دو تا مانع وجود دارد: یک، شک در شمول. سیره فقط مجتهد مطلق و قطعا شامل می شود، اما درباره مجتهد متجزی شک در شمول سیره داریم. طبیعی است دلیل لبی که شک در شمول داشته باشد یعنی دلالتش کامل نیست. این اولا. و ثانیا گفته می شود که ادله لفظیه رادع آمده است نسبت به سیره در این مورد. چرا؟ برای اینکه در دلیل لفظی ما داشتیم فقها، و فقهای به معنای کلمه غیر از فضلاست، متجزی جزء فضلاست نه جزء فقها. اصلا عنوان فقهاست یعنی کسی که در حد اجتهاد مطلق است نه در حد اجتهاد متجزی. این دو حکم سرنوشتش معلوم شد، اما نتیجه این شد که از شخص متجزی تقلید کردن جایز نیست و دلیل بر جواز وجود ندارد. و اما حکم سوم، حکم سوم چه بود؟ جواز قضاوت و نفوذ حکم مجتهد متجزی در مقام قضاوت. در این رابطه هم صاحب نظران فرموده اند که درست هم همین است. می فرماین که حکم قاضی متجزی نافذ نیست. چرا؟ برای اینکه اصل عدم نفوذ است. اصل عدم نفوذ حکم احد علی غیره است. این اصل، اصل مسلمی است برگرفته از ادله عقلی و نقلی که اصل عدم نفوذ حکم احد علی غیره است، ادله عقلی و نقلی. به عبارت دیگر اصلی است که متصالبان علیه است. پس از که اصل این بود، آنچه را که برخلاف اصل ثابت کنیم باید چه باشد؟ باید قطعی باشد. و نفوذ حکم متجزی قطعی نیست، یک نفوذ محتمل است. نمیتواند در برابر یک اصل قطعی کاری از پیش ببرد. تمام. این یه نکته. میشه که سوال دارید؟ میگم اونو جز سوال رو جواب میگم. و اما نکته دوم این است که درباره نفوذ قضا ما در صحیحه سالم ابن مکرم جمال یا صحیحه ابی خدیجه دیروز گفتیم که شخص قاضی یعلم شیئا من قضایانا. معنای یعلم و شیئن را گفتیم که یعنی یلی باشد دیگه، کسیست که دیگه رسیده اونجا که قسمت از علوم اهل بیت رو می داند. که این را آقای موسوی این را یک مذاق فقهیتون رو زنده کنید. دو تناسب حکم و موضوع، تناسب حکم و موضوع یکی از جاش اینجا دیگه خیلی خودش رو برجسته نشان میداد. اون کسی که مسند مرجعیت فتوا داره موضوعه، و اون حکم هم چیه؟ باید تمامی احکام شرعی، تمامی فتاواش باید اعتبار داشته باشد. این تناسب حکم و موضوع که یک قرینه است، قرینه اصولی تحلیلی عند الفقها و اصولیین اقتضا می کند که کسی که یعرف شیئا باشد، شیئی یعنی در حد بالای از فقاهت و اجتهاد، که مثال زدن دیروز گفتم صاحب جواهر در بارش آمده است که یعرف شیئا، که صاحب جواهر است و این بیان، این بیان بیان در حقیقت بیانی است که میخواهد، یعنی این نوع از بیان ها بیانهایی است که ابدیت مذهب را برای ما و شما تنظیم میکند. برای جاودانی بودن مذهب در زمان معصوم احکامی صادر شده است که از آینده دور خبردار بوده و احکام و وقایع و پیشبینی کرده و مطلب و حکم اعلام کرده به عنوان قضیه حقیقیه. الان این شما حداقل تنازل کنید در شکل قضیه حقیقیه تلقی کاری مطلب حل. اما یک اشکال و یک جواب که آقای نور محمدی گفت، گفته می شود که خب قاضی نسبت به اون مسئلهی که استنباط میکنه و اون مسئله رو هم اجتهادن بلد است، خب مجتهد است نسبت به اون مسئله، و اگر درباره اون مسئله حکمش نافذ باشد هیچ مانعی ندارد ما اون را باید بپذیریم، چون شرایطش کامله، حکم صادر کرده، آن اجتهادن هم صادر کرده است، پس هم مجتهده و هم حکم و فهمیده قضاوت کرده، چه اشکالی دارد؟ این اشکال است. در این اشکال در بحث قضا هم هست که قاضی دو قسم است: قاضی تحکیم، قاضی منصوب. قاضی منصوب، قاضی تحکیم، اینجا شما را نبرم. در قاضی منصوب بلا شبهتن اجتهاد مطلق به اتفاق علما شرط است، و در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق شرط نیست، میتونه تجزی هم باشه. این اولا جواب اقناعیه، این جواب جواب کامل نیست. جواب اقناعی اینه که اگر نداند شما به همان مجتهد متجزی از باب قاضی تحکیم اکتفا کنید. اما جواب اصلی این است که در نصوص که مراجعه کنیم اجازه‌ای که برای حکم داده شده، اون اجازه اگر بگیم اطلاق دارد، اطلاقش منصرف است به فقیه که در حد اجتهاد کامل رسیده باشد، و اگر بگیم اطلاق ندارد در وضعی بوده است که فعل یا مجموع قرائن یا انتصابات اعلام می کرده است که والی و فقیه کی باشد، اطلاقی اگر در کار نباشد طبیعتاً عمل به قدر متیقن اکتفا می شود. باید به مجتهدی که مطلق باشد تنفیذ حکم واگذار بشود. و و از افعل ذلک که درباره تنفیذ حکم سیدنا الاستاد یک نکته در بحث قضا دارد، اون را هم که در نظر بگیریم مطلب تمامه. چیه با؟ ما همچی قدر متأخر را تا هنوز نفهمیده ایم. فقط شما انعانت کنید قدر متأخر در اهلیت سیدون العزیز، قدر متأخر در اهلیت خدا
بر...
الگوش سیره اقلا هم میگه مراجعه کنید به عالم و متخصص. شو اصطلاحات ولا دیدی کم کم هوای نجف رو دیدی، رجوع به متخصص یکی از مصطلحات نجفتون. الگوش الگوش و ما ادراک ملگوش سیره میگد که به کسی مراجعه کنید که اهلیت داشته باشد. اهلیت یعنی فهم فقهی استنباطی. اون کسی که فهم فقهی استنباطی دارد اون درجه یکش مجتهد مطلق است و اون قدر متأخر. این نکته یادم نرد که نکته ظریفی بود که سید یک کمی ما را معطل کرد. خب دیگه سید است دیگه، آشناست، چیکارش کنیم. برای شما بگم نکته دیگر، سیدون الاستاد برای اجتهاد یک دلیل عقلی اقامه می کند، میگد اختلال نظام حکم، اختلال در نظام حکم شرعی. یعنی اگر تنفیذ سکانداری و اهلیت برای غیر مجتهد و فقیه باشد، اختلال در نظام حکم فقهی به وجود میاد. چرا؟ نااهل که بیاد زمام به دست بگیرد از ذوقیات، مثلا دومی آمد گفت چرا نماز شب و ماه رمضان این هم پراکنده میخوانن؟ عمر گفت چرا نماز اینجوری میخوان؟ گفت خلیفه مستحب به اینا. گفت مستحب باشه. گفت زیاده، صد رکعت. گفت زیاده، ده دوازده رکعت. گفت زیادم باشه. گفت همه تون با هم صد رکعت به نام تراویح من میگم. ذوق اگر بنا بود بنابر این با ذوق خلیفه صد رکعت نماز به نام تراویح در یک دیدار از مسجد جعل شد. چه بود؟ ذوق. اختلال نظام دیگه اینه، نظام حکم شرعی به هم می‌ریزد. بنابراین کسی که اهلیت دارد که نظام به هم نریزد چه کسی است؟ کسی است که مجتهد مطلق و رئیسائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه باشد تا آنچه که خواست شرع هست نه خواست ذوق، آنچه که قرآن اطرت میگد، آنچه که قرآن و سنت میگد نه ذوق و استحسان، اون را باید حکم بکند. ان مدرک صحیح عن فهم و وعی و انتباه، و الا اختلال نظام حکم فقهی به وجود میاد که قابل التزام و قبول نیست. خداوند برای همه شما همه ما و شما توفیق بدهد که در بالاترین درجه از استنباط احکام شرع برسیم. انشاءالله شادی روح آقا امام موسی بن جعفر که فردا شهادتشه و در درس فقه هم انشاءالله امروز تفسیر داریم، تفسیر هم انشاءالله یادی بکنیم و سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنیم.